بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 291 سطر 11 و المعلم الاول یجعل الحد التام المجتمع من الحد الذي هو مبدا البرهان والحد الذي هو نتیجه البرهان قسما من الاقسام. گفتیم که حد پنج قسمه، یکی شرح الاسم، دوم مبدا البرهان، سوم نتیجه البرهان، چهارم حد تام که جمع کرده مبدا البرهان و نتیجه البرهان رو، پنجم حد برای شیئی که سببی برایش نیست تا مبدا البرهان یا نتیجه البرهان داشته باشد. این پنج قسم حد رو گفتیم داریم. بعد گفتیم شرح الاسم کنار میذاریم، چهار تا درست میشه. بعدن هم بیان میکنیم که نتیجه البرهان هم ملحقش میکنیم به شرح الاسم، اونم کنار میره، سه تا پیدا میشه، سه تا حد داریم، یکی مبدا البرهان، یکی تام و یکی هم حد لامور لا اسباب لها که دیگه بعد وارد بحث میشیم. الان کاری رو که ارسطو کرده میخوام توضیح بدیم. ارسطو حد تام رو ذکر کرده. حد تام هم حدی بود که مرکب میشد از مبدا البرهان و نتیجه البرهان. این رو ذکر کرده. ولی حدی که مبدا البرهانه ذکر نکرده. چرا؟ چون با ذکر بقیه اقسام به نظرش می رسیده که حد مبدا البرهان دانستنش برای متعلم آسانه، لذا اونو دیگه ذکر نکرده، اکتفا کرده به ذهن متعلم و دیده حاجتی به بیان نداره. ابن سینا می‌فرماد که حد مبدا البرهان از اقسامی که ما ذکر کردیم استخراج میشه، یعنی وجود داره. پس اگر ارسطو ترکش کرده، نه به خاطر این باشد که چنین حدی نداریم، بلکه به خاطر اینه که حاجتی به بیانش ندیده و واگذار کرده او را به ذهن متعلم. بعد می فرماید که باید ما بعد از اینکه حد تام رو ذکر میکنیم، مبدا البرهان رو هم بیاریم به عنوان یک قسم و قسم چهارم قرارش بدیم، یعنی بگیم شرح الاسم، نتیجه البرهان، حد تام، مبدا البرهان. این کاری است که ما میکنیم. بعد وقتی شرح الاسم رو حذفش میکنیم، مبدا البرهان دیگه قسم چهارم نمیشه. اون وقت ما قسم چهارم رو حدی قرار میدیم که حد اصل امور لا اسباب لها. پس ما هم چهار قسم ذکر میکنیم، منتها با حذف شرح الاسم میشه حد تام، نتیجه البرهان، مبدا البرهان و حد لامور لا اسباب لها. این یک توضیحی است که در اینجا آورده ایشون. نظر ارسطو رو گفته، رفتار ارسطو رو بیان کرده و رفتار خودشون. احتیاج به توضیح نداره اینجا. فکر میکنم میتونم عبارت از رو خونم، خود مطالبشون که معلومه. صفحه 291 سطر 11. و المعلم الاول یجعل حد تام را، که حد تام این صفت دارد، مجتمع است من الحد الذي هو مبدا البرهان و الحد الذي هو نتیجه البرهان. حد تامی که از این دوتا جمع میشه، یعنی از ترکیب این دوتا به وجود میاد، مبدا البرهان رو با نتیجه البرهان رو اگر با هم ذکر کردید حد تام درست میشه. یجعل این حد تام را قسما من الاقسام، اون المجتمع من الحد الذي تا آخر جمله معترضه از صفت حد تامه، بیانه برای حد تام. اون الحد تام میشه مفعول اول، یجعل و قسمت من الاقسام میشه مفعول دوم. معلم اول حد تام رو که این چنین صفتی دارد قسمی از اقسام قرار میده، یعنی اونو ذکرش میکنه، حذفش نمیکنه. اما و یترک الحد الذي هو مبدا البرهان، حدی رو که مبدا البرهانه ترک میکنه، اونو تو کتاب نمیاره. چرا؟ اقتصارا على فهم المتعلم، اکتفا میکنه به فهم متعلم، میگه متعلم خودش متوجه میشه، احتیاج نداره که من ذکرش بکنم. و هو بالحقیقه قسم خارج من مذکر. هو یعنی این مبدا البرهان، این حد مبدا البرهان حقیقتا قسمی است که استخراج میشه از مذکر، خارج یعنی مستخرج، مستنبت مماشه. یعنی این قسمو اگر ارسطو ذکر نکرده، نه به خاطر این است که وجود ندارد، زیرا که این قسم از مذکر استنباط میشه، بلکه اکتفا کرده به ذهن متعلم و چون اکتفا کرده ترکش کرده. این یه جور معنا کردن و هو بالحقیقه قسم خارج، که یعنی ارسطو اگر ترکش کرده به خاطر این نبوده که این وجود نداشته، زیرا که این از اقسام قبل به دست می اومده، بلکه ترکش به خاطر اعتماد به ذهن متعلم بوده. یه جور دیگه میتونیم معنا کنیم هو بالحقیقه قسم خارج من مذکر دلیل باشه برای اختصار ارسطو. چرا ارسطو اکتفا کرده به فهم متعلم؟ زیرا این قسم از اقسام قبلی استخراج میشه، پس متعلم میتونه استخراجش کنه. اگر میتونه استخراج کنه دیگه احتیاجی نیست که ارسطو ذکرش کنه. عبارت توجه کنید، این دو جور معنی شدن و هو خارجون بالحقیقه و هو بالحقیقه قسمون خارجون به مذکر، دو جور معنی شدن. یکی این که ارسطو اگر ذکرش نکرده به خاطر نبودن این قسم نیست، زیرا که این قسم از قبل در میاد، نمیشه بگیم نیست، پس اگر ذکرش نکرده به خاطر اکتفا بعد فهم متعلم بود. یکی دیگه اینطور بگیم این که ارسطو اکتفا کرده به فهم متعلم به خاطر این است که این قسم یعنی مبدا البرهان از اقسام قبل استخراج میشه و متعلم اگر فکر بکنه میتونه این استخراج رو خودش انجام بده، بنابراین احتیاجی نیست که ارسطو ذکر کنه. بعد میفهمد و هو رابع و فی الحقیقه بعد الحد تام.
عجب ببخش این شرح به اسم قسم پنجمه حد قرار دادن شرولیسم خودش، مگه همون نتیجه
تو برهان
نیست؟
یعنی شرولیسم نتیجه تو برهان نیست،
یعنی از اقسام شرولیسم نیست،
نتیجه تو برهان رو بعدن ملحق میکنیم به شرولیسم. به چه جهت ملحق میکنیم توضیح میدیم. الان هنوز نکردیم این کاری، چه فعلا قسم جداگانه حساب شد، نتیجه تو برهان قسم جدا حساب کردیم و اقسام میشن 4 تا یا 5 تا. شرح الاسم قبلا حذف کردیم، پس اقسام میشن 4 تا. بعد در صفحه بعد ما نتیجه البرهان رو ملحق میکنیم به شرح الاسم، اونم حذفش میکنیم، اقسام میشن 3 تا. یعنی نرسیدیم به اونجا.
خارج باید اصلا به ترجمه کنیم درست بشه؟
خارج یعنی مستخرج.
اگه خود خارج ترجمه کنیم اشکال میشه، یعنی وارد اشکال میکنه
چی بشه؟
خارج دلیل چیه خارج و مستخرج ترجمه میکنیم؟
آخه ایشون قبول داره مبدا البرهان رو، یکی از اقسام قبول داره، خارج از اقسام که نمیدونه.
او با عن مترک میشه،
بله؟
او با عن مترک بودش تأثیر داره و با عن رابع خارج اون من، یعنی داخل ازش استفاده میشه، خارج اون عن یعنی خارج هستن، یعنی اینکه ایشون مفرمت خارج اون عنه،
بله شاید چون با من آورده معلوم میشه مستخرج مرادش، اگه با ان می آورد یعنی خارجان ام مذکر میشد، یعنی جز مذکر میشه.
مستخرج چون به وجابه تصریح داره.
بله مستخرج باید معنی کنه.
نگفتم که نمیشه.
بله و هو راب و فی الحقیقه بعد الحد تام، هو یعنی این قسم مبدا البرهان، حد مبدا البرهان قسم چهارم است در حقیقت بعد از حد تام، یعنی وقتی حد تام هم میشماریم اینی که چهارمیست و بعد از حد تام ذکر میشه. ظاهرن ارسطو حد تام رو سومی قرار داده، دومی قرار داده، چون ایشون میگه قسم چهارم است بعد از حد تام، معلوم میشه اول حد تام ذکر شده اینو باید بعد از حد تام ذکر میشد تو حد، و اینم باید قسم چهارم قرار میده، پس در دومی قرار داده. قسم سوم چیه؟ نتیجه تو برهان
اول همون حد نورم لا الاله لحاظ و کلامه رسول، قسم دوم حد تام، قسم سوم نتیجه تو برهان.
خب بله پس اینطور شد، قسم اول حد امور لا الاله لحاظ در کلامه رسول، قسم دوم حد تام، قسم سوم نتیجه تو برهان. حالا ایشون میگه باید اینو قسم چهارم قرار میداد بعد از حد تام. بعد از حد تام یعنی قسم چهارمی که سوم ذکر میشد تو عبارت ایشون. توجه دارین چی میگه؟ قسم چهارم قرار میداد منتها بعد از حد تام میآوردش.
یعنی بعدا متعلق به رابع نیست، صفت رابع.
بله بعد حد تام نه، یعنی باید قسم چهارم،
چهارمینی که چهار صفتی داره بعد از حد تام آمد.
بله چهارمین قسمت قرار میداد، اما وقتی چهارم قرار میداد بعد از حد تام بلافاصله می آوردش که قبل از نتیجه البرهان باشه. این چهارمین قسم بود که در کلام ارسطو باید سومین قسم قرار داده می شود، یعنی قسم چهارمه در واقع، ولی کجا جاش بود بعد از حد تام؟ و هو راب و فی الحقیقه، یعنی این حد مبدا البرهان حقیقتا قسم چهارمه و وجود داره، اما ارسطو اگه میخواد ذکرش بکنه و اکتفا بر فهم متعلم نکنه کجا ذکرش میشد؟ بعد از حد تام، یعنی سومی ذکرش میشد، چون این مقدم بر نتیجه البرهانه، مبدا البرهان بر نتیجه البرهان مقدمه، حالت علیت داره، نتیجه البرهان حالت معلولیت داره. اگر به خاطر شرافت دستبندی بشه حد تام اوله، حد تام اوله، حالا حد امور لاسباب الها کار نداریم، اون شاید اون اول باشه چون اموری که اسباب ندارن شرافت دارن، حد اونها رو مقدم کن، بعد بیام سراغ اون اموری که اسباب دارن، اون اموری که اسباب دارن حد تام تو حدودشون اشرف از همه است چون مشتمل بر علت و معلول هر دوی، بعد اون وقت وقتی بیام بین حد مبدا البرهان و حد نتیجه البرهان مقایسه کنیم میبینیم حد مبدا البرهان علت و نتیجه البرهان معلوله و علت اشرفه، پس جا داره که زودتر ذکر بشه، بنابراین بلا فاصله بعد حد تام جایگاه ذکر مبدا البرهانه. اگر ارسطو میخواست ذکر کند این رو باید بعد از حد تام ذکرش میکرد. روشن مطلب. و هو رابع فی الحقیقه، این قسم چهارمه که اگر ترک نمی‌شد و ارسطو ذکرش می‌کرد بعد از حد تام بود. کما اشرنا الیه فی مواضع و سنشیر الیه بعد قلیل، در مواضعی گفتیم که حد مبدا البرهان ما داریم، بعداً هم دوباره بهش اشاره خواهیم کرد. بل انما نجعل الرابع حد امور لا الاله لها، این بل اضراب از اون کما اشرنا الیه، یا اضراب از خبر رابعه، یعنی این قسم چهارم است که چنانچه ما بعدا اشاره میکنیم، بل این نمر نجعل رابع، ما کار ارسطو رو انجام نمیدیم، ما اون حد اموری که لا اله الا الله است اونو چهارم قرار میدیم، ایشون اول قرار داده ما چهارم قرار میدیم، شاید هم این بل رو اضافه از کار ارسطو بگیریم، یعنی اون اینطوری کرد ولی ما اینطوری میکنیم. ما قسم چهارم رو مبدأ الحد قرار نمیدیم. یا نتیجة البرهان قرار نمیدیم. چون اون قسم چهارم نتیجة البرهان قرار داد. ما چهارم رو حد امور لا اله الا الله قرار میدیم.
اینو
ترقی میشه
حساب
کرد،
بگیم
که
حد
به معنای اصلا
مطلب
برهان ما داریم. ترقی حساب کنیم؟ یعنی بل ترقی باشه، بل ظاهران اجرا بده اینجا. ظاهران
اون
مزابه
رو ما خودش، یعنی همون مطلب برهان ما حد گرامیم.
الان که داریم میگیم چهارمین حدها حد امور لا اله الا هاست. ترقی نیست، این اجرابه. اضراب از کار ارسطوه، ظاهران اضراب از کار ارسطوه. ارسطو این چنین کرد ولی ما این چنین میکنیم. بل انما نجعل الرابع رو حد امور لا اله الا الله، لا اله الا الله و حد ذوات لا اسباب لوجودها ببچن. این و ذوات لا اسباب لوجودها ببچن عطف تفسیر بر اون جمله قبله. ما قرار میدیم قسم چهارم رو حد اموری که اون امور علل ندارند یا حد ذواتی که اون ذوات اسبابی لوجودها نیست به بچن، یعنی هیچ نوع سببی نداره، نه فاعلی نه قائی نه مادی نه سوی، هیچ نوع سببی براش نیست. خب چطوری اون وقت تعریف میکنیمش اگر هیچ علتی نداره؟ علت مادی سوری هم نداره، چطوری تعریفش میکنیم؟ ولی بعد بعدم بیاد
میشه همچه چیزی که هیچ علتی نداشته باشه
در این حال حدش کن، حد برش
کنیم کلی با حد نداشته باشیم مثلا همچه چیزی هست که هیچ علتی نداشته باشه کلی با حد هم نداریم.
شیء بسیط رو
می‌سازد، اما اشیاء بسیط علل ندارن و چون ما کاری با اصلا حدش نمی‌خوام داشته باشه. میگه لا اسباب لوجودها بوجه، وجودشون هیچ سببی نداره.
بله، سوال شما اینه که آیا می‌شود غیر از خداوند ذاتی داشته باشیم که وجودش هیچ سببی نداشته باشه؟ بالاخره هر ذاتی که شما تو عالم پیدا کنید لااقل سبب فاعلی رو داره. ایشون هم نمیگه ذات، میگه ذوات. پیداست که یه دونه وجود هم نداریم که بی علت باشه، وجودهای زیادی داریم که بی علت باشه، در حالی که ما در فلسفه میخونیم فقط یک وجودی که بی علت به اون خداست. آیا میتونیم ذواتی داشته باشیم که لا اسباب لها؟ تازه اگر ذاتی باشد که لا اسباب لها حد هم نخواهد داشت. حد چطوریشون براش توضیح درست میکنه؟ دو تا اشکال اینجا، یکی اینکه اصلا چنین ذاتی غیر از خداوند داریم که شما میگی ذوات، دوم اینکه بر فرضی چنین ذاتی داشته باشیم برای چنین ذاتی چطوری حد میاریم؟ جوابتون اینه که یک قانونی داریم که تو اصول هم زیاد از استفاده میکنیم، میگه مناسبت حکم موضوع، یعنی از حکم میفهمیم که مراد از موضوع چیست، مناسبت بین حکم موضوعه و وقتی ما حکم رو کشف کردیم میفهمیم مراد از موضوع چیه. حالا اینجا نگیم مناسبت حکم موضوع، بگیم مناسبت مقام. مناسبت مقام، از مناسبت مقام منظور ابن سینا روشن میشه. ایشون بحثش در کجاست؟ بحثش در اسبابیست که در عین سبب بودن تو حد میان. بحثش مرادش از اسباب، اسبابی است که تشکیل حد میدن و این اسباب اسباب داخلیه. خودش هم قبلا گفته بود، من پیدا کنم عبارتشو، قبلا داشتیم اینو.
علم ذاتیه؟
بله.
اونجایی که موقع علم ذاتیه؟
شاید تو فصل قبل بود.
بله
تو فصل قبل، اواخر فصل قبل. من جنس العلل المأخوذة في الحدود، صفحه 287 سطر 6 داشت. من جنس العلل المأخوذة في الحدود، علل معین میکرد، علل معین میکرد، یعنی عللی که در حدود اخذ شد. پیداست منظورش اسباب داخلیه. همونجا هم گفتم، من گفتم علل مادی و صوری، یعنی اسباب داخلی جنس و فصل. اینجا هم که میگه اسباب، مرادش همینه، یعنی اسباب داخلی. و ذواتی که اسباب داخلی ندارن زیاد داریم، اعراض که امور بسیطه، اینا اسباب داخلی ندارن. ولی اعراض در اینی که اسباب داخلی ندارن، ما اسباب داخلی برشون اعتبار میکنیم، از ما به امتیازشون فصل و از ما بیلیم شراکشون جنس میگیریم. پس نمیشه گفت اونا اسباب خارجی اسباب داخلی ندارن. اونا اسباب داخلی دارن، به وجهن اسباب داخلی دارن. ایشون میگه لا اسباب لوجود ها به وجهن، یعنی نه به اعتبار، نه با واقعیت، نه واقعا میتونی اسباب خارجی برشون داشته باشی. اسباب داخلی اشتباه گفتن، نه میتونی واقعا برشون اسباب داخلی داشته باشی، چنانچه در جوار مرکب اسباب داخلی رو واقعا داری. نمیتونی اعتباراً اسباب داخلی داشته باشی، چنانچه در اعراض اسباب داخلی داری. پس اشیایی که اسباب داخلی ندارند، نه واقعا نه اعتباراً، همون امور بسیطه‌اند. زباتن لا اسباب لوجودها، یعنی امور بسیطه.
بسیطه در ذهن میگه، چون بسیطه در خارج که
بسیط مثل جواب، مثل مقولات اش، مقولات اش بسیطن دیگه. اینا نه جنس و فصل خارجی ما دو صورت خارجی دارن، نه جنس و فصل واقعی دارن، نه جنس و فصل اعتباری که ما برشون بسازیم. به هیچ وجه اسباب داخلی ندارن.
هم در خارج بسیطن.
بله، هم در ذهن بسیطن، هم در خارج.
مقولات اش شواهد اول بودن.
بله دیگه، هم مقولات اش، مقولات اش بسایتن. اینا رو حد براشون میخوام بیاریم، حدشون چگونه است؟ آیا رسمه که از خواستشون استفاده کنیم، یا واقعا حده؟ اگه حده به جنس و فصلشون کجاست؟ اینا باید بعدا بس بشه. پس اولا مراد از اسباب مطلق اسباب نیست، یعنی فقط اسباب داخلیه، زیرا که موضع بحث روشن میکند که مراد اسباب داخلی است، یعنی اسبابی که تو حد اخذ میشن و اون اسباب داخلی هست. و قرینش هم که در کلام خودشون در اواخر فصل قبل بود. پس اولا مراد از اسباب اینه، ثانیا مراد از بوجهن اینه که نه واقعا اسباب داخلی دارند، نه اعتبارن. وقتی گفت نه واقعا دارن، نه اعتبارن، وقتی میگه واقعا ندارن، جوار مادی خارج میشه، چون اونا واقعا اسباب داخلی دارن. وقتی میگه اعتبارن هم ندارن، اعراض خارج میشه، چون اونا اعتبارن اسباب داخلی دارن. بنابراین باقی میمونه بسایت. بسایت هم متعددن. وقتی متعددن، تعبیر به ذوات اشکالی نداره. سوال خوبی بود، من میخواستم رد شم اینو توضیح ندم، ولی سوال شما باعث شد که اینو توضیح داده بشه. و لیس فی حدها، این داره توضیح بیشتر میده. اول گفت لا علل لها، بعد گفت لا اسباب لوجودها. حالا میگه ولیس فی حدها تام شیء هو علت و معلول. اون امور لا اله الا الله را داره توضیح بیشتر میده. اون زباتن لا اسباب لوجودها، من اسبابم در اینجا هم کردم بر اسباب داخلی و با کلمه لوجودها به کلمه لوجودا توجه نکردم، یعنی اعتنا نکردم، ولی اسباب وجود همون فاعل غایته. اسباب وجود فاعل غایته، ولی من در این حال اسباب و اسباب داخلی گرفتم. چون اگر بخواستم اسباب وجود رو همون فاعل غایت بگیرم، اشکال شما وارد میشه، نمیشه جواب شد. یعنی اینجا خلاف اصطلاح عمل کردن که اسباب وجود فاعل غایته، اسباب ذات ماده و صورته. ولی من در اینجا اسباب وجود را اسباب وجود اصطلاحی نگرفتم، اسباب داخلی قرار دادم.
اسباب وجود حال، یعنی اسباب وجود ذات.
خب بله دیگه، شما میخواد بگید خود ذات هم لحاظ کن دیگه، خلاف اصطلاح نمیشه. این کارو بکنید، میخواد کار من رو توجیه کنید، عیب نداره، خوبم هست.
فقط یه سوال باقی مونده که این که فهمیدید اینا حتی جز فصل اعتباری هم ندارن، پس چجوری اینا رو ما تعریف میکنیم؟
همین بعد باید بحث کنیم دیگه، باید بحث کنیم تعریفشون تعریفی رسمی یا نه. اگه یادتون باشه من اولی که وارد این فصل شدم به نقل از کلام مرحوم سبزواری در منظومه گفتم حدی که ما در اینجا میدونیم حد اصطلاحی نیست، عامه، شامل رسم هم میشه. یادتون باشه قبلا گفتم در وقتی که میخواستم اجزا، گفتم در همین فصل چهارم که مشارکت بین اجزای حد و اجزای برهان مطرح بود، اولش توضیح دادم که مراد ما از حد در این فصل حد اصطلاحی نیست، شامل بلکه حدی است که شامل رسم هم بشه. خب اموری که لا اسباب لها میتونیم با حدی که به معنی رسمه تعریفش کنیم. حد رو اگر حد اصطلاحی بگیرید مشکل پیش میاد. اون تذکر من اول فصل گفتم، از مرحوم حاجی در منظومم نقل کردم که ایشون اصرار داره که توجه به این مسئله بکنید که در باب اشتراک حد و برهان ما حد رو عام میگیریم، اختصاص به حد اصطلاحی نمیدیم. وقت الان معلوم میشه حد و امور لا اله لها دیگه حالا لازم نیست، اگه علت داخلی ندارن حدشون لازم نیست حد اصطلاحی باشه، حد باشه یعنی تعریف باشه کافی.
اولی چه
کلی برکنم شد؟
اشکال اول چی
بود؟
چه چیزی داریم که
اسباب نمیشه بشه؟ ارز کردم لوجوده ها رو من اسباب وجود رو به من اصطلاحی نگرفتم. بعد خود شما ها حلش کردید، گفتید ضمیر وجوده ها رو بگیرون به ذات، لوجود ذات به اعتبار خود ذات، دیگه وجودش رو لحاظ نکنیم. خب اینم یه توجیهه، ارز کردم میخواد کار من رو توجیه کنه، ولی نبود همه عیبی نداشت. الان در اینجا اسباب وجود رو نه اسباب اصطلاحی برای وجود بگیرید که میشه فاعل و غایت، بلکه اسباب وجود رو عبارت بگیرید از همین اسباب داخلی. چون گفتم این خود فصل نشون میده که مرادشون اصلا فاعل و غایت نیست. ولیس فی حد تام شیء هو علت و معلول، یعنی این اموری که لا اله الا الله هستند این چنینن که اگر حد تامی براشون بخواد بیارید اون حد تام مرکب از علت و معلول نیست. چرا؟ چون اینها اسبابی ندارند تا اون اسباب رو بیارید، اسباب مادی ندارند که مبدل که اسباب مادی و سیری ندارن که مبدل برهان یا نتیجه تو برهان قرارشون بدید. از وقتی مبدل برهان و نتیجه تو برهان نداشتن، حد تام بشونن مراکب از این دوتا نیست. حد تام مونه یه جور دیگه است. فلا یکون هناکه شیء، هناکه یعنی در تعریف این اموری که لا اله الا الله، در تعریف اونها شیء یعنی جزئی رو نمیارید که مبدل برهان باشه و شیء دیگر یعنی جزء دیگری نمیارید که نتیجه تل برهان باشه. چون علت نیست پس مبدل برهان نیست، چون معلول نیست پس نتیجه تل برهان نیست. حد تام اونها از علت و معلول تشکیل نمیشه، وقتی از علت تشکیل نشد مبدا البرهان نداره، وقتی از معلول تشکیل نشد نتیجه البرهان نداره، بلکه حد اونها یه جور دیگه است. خب مطلب روشن. ولا کل مبدع برهان یعدی الى حد هو نتیجه البرهان، اینم عطف بر قبلیه. پس همه امور این چنین نیست، دقت کنی عبارت قبل اینطور شد، همه امور این چنین نیست که مبدع البرهان و نتیجه البرهان داشته باشند، و همچنین همه امور این چنین نیستند که اگر مبدع البرهان داشته باشند نتیجه البرهان هم داشته باشند. جملات قبلی که الان خوندیم مفادش این شد، خودشون عیناً این نبود ولی مفادش این شد که انتظار نداشته باشید همه امور هم مبدا البرهان داشته باشند هم نتیجه البرهان. حالا میگه ولا، یعنی انتظارم نداشته باشید که اگر چیزی مبدا البرهان داشت حتما نتیجه البرهان هم داشته باشه. ممکنه چیزی حد مبدا البرهان داشته باشه ولی نتیجه البرهان نداشته باشه. اون چیز چیه که مبدا البرهان داره نتیجه البرهان نداره؟ اگر ببینید نتیجه البرهان توی حد اخذ میشه، پس حالت ذاتیت داره. یعنی شما وقتی میخواد مبدا البرهان رو در حد اخذ کنید، نتیجه البرهان هم در حد اخذ کنید، این دو جزتون میشه ذاتی. وقت نتیجه البرهان عرض کردیم همراه با جنسه، مبدا البرهان حالت صورت داره، مربوط مثل فصله. و شما وقتی حد تام می تشکیل میدید که هم مبدا البرهان درش هست هم نتیجه البرهان درش هست، از ذاتیات تشکیلش میدید که مبدا البرهانش میشه فصل، نتیجه البرهانش میشه جنس. حالا اگر شما یه مبدا البرهان از کدین سببه، نتیجه البرهان مسببه، مبدا البرهان علته، نتیجه البرهان معلولی، اینا رو قبلا گفتیم. حالا اگر شما یه مبدا البرهانی داشتید که سبب بود، ولی سبب بود لامور خارجتن عن الحد، امور داخل در حد جنس و فصله، امور خارج از حد دیگه عوارضه. حالا اگر مبدا البرهانتون علت شد، سبب شد برای امور خارجه، که اون امور خارجه معلول بودند ولی ذاتی نبودند، تو حد اخذ نمی شدند، و شما حد نتیجه البرهان نخواهید داشت، چون نتیجه البرهانتون ذاتی نیست، نتیجه البرهانتون امر عرضیه. پس اینجا شما مبدا البرهان رو دارید، یعنی اون علت رو دارید، اما معلولتون از قسم ذاتیات نیست که حد نتیجه البرهان بسازه. معلولتون اصلا خارزیاته، حد نتیجه البرهان نمیسازه. شما در چنین حالتی برای چنین شیعی حد مبدا البرهان دارید ولی حد نتیجه البرهان ندارید. پس چنین نیست که همه چیزهایی که حد مبدا البرهان داشتن ما رو معدی کنند و منتهی کنند به حد نتیجه البرهان، بلکه میشود نتیجه البرهان هم نداشته باشه، مبدا البرهان داشته باشه نتیجه البرهان نداشته باشه. ولا کل این لا رو عرض کردم عطف بر کجاست؟ عطف بر توهمه، چون عبارت سلوی ما قبلا نداشتیم، ولی مفاد کلام اخیر ابن سینا سلب بود. سلبش این بود که برای اموری ما نه مبدا البرهان داریم نه نتیجه البرهان داریم، پس حد تام مرکب از مبدا البرهان و نتیجه البرهان نداریم. پس انتظار نداشته باشید که برای همه امور حد تام این چنینی داشته باشیم، یعنی هم مبدا البرهان داشته باشیم هم نتیجه البرهان. بعد میگه ولا، یعنی بازم انتظار نداشته باشید که اونجایی هم که حد مبدا البرهان داریم حتما حد نتیجه البرهان هم داشته باشیم. این ولا عطف میشه بر یه لیسه یا لایی که قبلا توهم شده و از مفاد کلمات استخراج. از کلمات استخراج میشه. ولا کل مبدع برهان، این چنین نیست که هر مبدع برهانی ما رو منتهی کند به حدی که نتیجه البرهانه. بله اونجایی که معلول این مبدع البرهان ذاتیست، وقتی ما مبدع البرهان رو داریم حد نتیجه البرهان هم داریم، ولی اونجایی که معلول این مبدع البرهان ذاتی نیست، ما حد مبدع البرهان رو داریم ولی حد نتیجه البرهان نداریم، چون اون نتیجه البرهان ما امر عرضی است، امر ذاتی نیست، پس نمیتونه تو حد عکس بشه.
از اون چیه؟ علت و معلول اینجور با هم سنخیت نداشته باشن؟ علت ذاتی باشه ولی معلولش؟
سنخیت داره چرا؟ شما الان انسانیتتون، ذاتتون، ولی علت هست برای کتابتتون، تو کتابتون آرزو. نه حتما لازم نیست که اگر علت ذاتی بود معلول هم ذاتی باشه، ممکنه علت ذاتی باشه معلول عرضی باشه. همین مثالی که الان زدم، ذات ما انسانه، ملزوم است، یعنی علت است برای قوه کتابت که اون لازم ماست، عرض لازمه دیگه، این ذات ما ملزوم است برای اون عرض لازم. پس می شود ذاتی بلکه ذاتی علت باشد برای عرضی. سنخیت در این حد نیست که اون اگر ذاتیست اون نکن باید ذاتی باشه.
نتیجه
البرهان
میتونه عرضی باشه؟
نتیجه البرهان میتونه عرضی باشه ولی دیگه اون وقت حد نخواهد بود. حد نتیجه البرهان
نیست.
بله؟
حد نتیجه البرهان
بله، نتیجه البرهان میتونه عرضی باشه ولی دیگه حد نتیجه البرهان نیست. چون حد باید از ذاتی تشکیل بشه. اگر نتیجه البرهانتون عرضی بود عیبی نداره، ولی از این عرضی نمیتونید حد تشکیل بدید، حد نتیجه البرهان ندارید ولی نتیجه البرهان دارید. ولا کل مبدأ برهان، این چنین نیست که هر مبدأ برهانی منتهی شود به حدی که نتیجه برهانه، لکن یجوز ان یکون مبدأ برهان، جایز است که این مبدأ برهان مبدأ برهان باشد. این مبدأ برهان را به نصب به فتح بخونید، زمیر تو یکونه مستتره، برمیگرده به مبدأ برهان. بل یجوز ان یکون اون مبدأ برهان، مبدأ برهان لامورن عارضه، لامورن عارضتن بر محدود که خارج از حدن، یعنی تو حد نمیشه عکسش میکنی، تو رسم عکسش میکنی، تو حد عکسش نمیکنی، چون ذاتی نیست، عارضیه. مبدأ برهان میتواند مبدأ برهان باشد لاموری که اون امور عارض بر محدودند و خارج از حدند. وقت شما نتیجه البرهان دارید ولی حد نتیجه البرهان ندارید. پس چنین نبود که هر حد مبدأ البرهانی شما رو منتهی کند به حد نتیجه البرهان. مطلب بعدی رو دیگه نمی‌رسیم بخونیم، بذاریمش برای جلسه بعد.